کنی، که کجا بری و چیکار کنی. در واقع میان و این انتخاب و گزینه رو به مسافر میدن که ما میتونیم برات یک تور کوچیک اختصاصی ترتیب بدیم و این بافت رو، چون معمولا هم بوتیک هتل‌ها توی اون بافت‌های قدیمی و سنتی شهر واقع شدن و خب این هم جز خدماتی هستش که داده میشه. و مثلا من خودم اخیراً توی بوتیک هتلی اقامت داشتم تو شهر گرگان که دقیقاً همین گزینه رو داشتن که اگر که ما میخواستیم برای ما تور لیدر خود هتل توی اون بافت قدیمی شهر یک تور چند ساعته برگزار کرده بود و یه جوری ما تو اون چند ساعت غرق شدیم توی روایت ها و داستان هایی که ایشون تعریف کرده بودن. حالا بریم ببینیم اصلا مفهوم بوتیک هتل ها از کی وارد ایران شدن و اینکه اصلا کدوم شهر را پیشتاز این جریان بودن. ایران تا مدت ها هتل هایی داشت که خب یا کاملا مدرن بودن یا یک سری اقامتگاه های سنتی بودن که مثلا شبیه مهمان پذیرهای قدیمی عمل کردن. از دهه 80 1380 همزمان با گسترش حال سفرهای فرهنگی و بحث این که مرمت بافت‌های تاریخی رونق گرفت، اولین جرقه‌های شکل‌گیری بوتیک هتل‌ها توی ایران زده شد و شاید بشه گفتش که کاشان یکی از اولین و مهمترین شهرهایی بودش که این جریان رو خیلی جدی گرفت و ما تو کاشان خیلی خانه‌های تاریخی رو می‌بینیم که در واقع یک بنای قدیمی بودن و اومدن با یک رویکرد کاملا علمی مرمت شدن و واقعا نشون دادن که یک خونه تاریخی میتونه در عین اینکه اصالتش رو حفظ کنه امکانات بسیار مدرن هم به گردشگرا و مسافرا ارائه بده. بعد از کاشان شهر یزد هم خیلی زود وارد این ماجرا شد و خب بافت تاریخی یزد و اون محله فرهادان که ثبت جهانی هم شده یک ظرفیت خیلی خوبی بود برای ایجاد اقامت گاه‌های کوچیک و اصیل و این جریان همچنان هم ادامه داره و در واقع اون محله اگر که شما یزد تشریف بردین جذاب‌ترین جایی هستش که میتونید اقامت داشته باشین و قطعا تجربه خیلی جالبی خواهد بود. و به مرور شهرهای دیگه هم پیوستن به این موضوع، شیراز، و امروز ما میبینیم که خب خیلی از شهرها، رشت، گرگان و حتی خیلی شهرهای کوچیک هم اومدن و یک سری بناهای قدیمی رو مرمت کردن و تبدیل کردنش به بوتیک هتل. تهران هم خب کمی دیرتر شاید وارد این عرصه شد، ولی امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم نمونه‌های خیلی جذابی داره. بوتیک هتلایی هستن که حتی برای خود اهالی تهران هم شاید جذاب باشه که یک شب برن و اونجا اقامت کنن و از اون فضا لذت ببرن. در واقع تهران به دلیل اون تاریخ حالا دوره قاجار و پهلوی که داره و اون بناها و ساختمونهایی که وجود داره از اون دوران ظرفیت خیلی بالایی داره. اگر که درست استفاده بشه واقعا میتونه یکی از مقصدهای مهم اون بحث بوتیک هتل‌های شهری توی ایران باشه. مرسی که با من بودین و امیدوارم که در اولین فرصت اقامت توی یکی از این بوتیک هتل‌های جذاب کشورمون رو به خودتون هدیه بدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
متشکرم از خانم دکتر آرزو کرد. البته مرسی که نداریم، یعنی هم ممنون و سپاس و اینا خب خیلی شیرین تره، قشنگ تره، کاش اینا رو بیشتر استفاده بکنیم. اما ساعت 7:03 است و اینجا چمدون رادیو تهرانه. ازتون پرسیدیم که خانم آقایان امروز کجا بریم؟ چه با ایکو و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم؟ از اونجایی که دیگه همه متوجه شدن من اکو خیلی دوست دارم، هر صدا بردار عزیزی که پشت میز صدا میشینه از همون اول اکو رو روی من باز میکنه، فعال میکنه. خیلی متشکرم از شما خانم فتحی عزیز. درست گفتم دیگه؟ آره، امروز خانم فتحی هستن و خلاصه که متشکرم که قبل زحمت کردین. ارادت آقای ابراهیم پیام داده، گفته که خانم رحیم حسینی من از روستای وفس پیامک میدم، اینجا هوا بارونیه، جاتون خالی باشه. شما قبلا هم یه بار دیگه پیام داده بودی آقای ابراهیم، خیلی روستایی بود که من یادم جستجو کردم و خب خیلی همون در موردش نشنیده بودیم. اگر میشه لطف میکنید تماس بگیرید با ما، بیشتر در مورد روستاتون توضیح بدین، چون ما در برنامه چمدون سعیمون بر اینه که با نقاطی از کشور آشنا بشیم که بکر خیلی ها به عنوان مقصد سفر اصلا نمیشناسنش و سفر نکردن. خلاصه که از کجا معلوم؟ یهو دیدی الان معرفی کردی روستاتون رو، مخصوصا که الان هواش بارونیه، یهو یه تعدادی یه عده‌ای تصمیم گرفتن که بیان وفس سفر. آه خانم آقایان، ببینید کی به جمعمون اضافه شده. شیدا جون اومده گفته که سلام و صبح بخیر. وای که خدا رو شکر دیشب بارون باریده بود. آره خیلی بارون دیشب قشنگ بود، به قول نمیدونم ما تو شمال میگیم، شاید هم بقیه هم بگن، یه بارون نیدسته بود، یعنی یکسان چجوری میشه همگن بود، آره شدت و ضعف نداشت، نمیدونم چجوری، همون نیدسته بود، خیلی قشنگ بود. اینجوری شدم. البته صبح ناشتا هم هست، خب بی تأثیر نیست. یه جور مثلا این کار مثلا فارسی کیلی کیلی کم. آره نیدسته یعنی چی؟ آره خلاصه. متشکرم که با ما هستید. آقا ابوالفضل با ما از سمنان شاطر بربری هستن. گفتن ببخشید که دیر پیام دادم، سرم شلوغه، بفرمایید نان کنجدی. میشه جونتون باشه. خدا قوت میگم به شما. همین که همراه ما هستید، ما رو میشنوید، گیرنده شما روی رادیو تهران برنامه چمدون تنظیم شده. خدا رو شکر. حالا هر از گاهی سرتون خلوت شد به ما پیام بدین لطفاً. آها رضا رجبی از گرگان پیام داده، گفته از گرگان بارانی پیام میدم، من به همراه همسرم که اهل انار کرمان هستن. به به شنونده شما هستیم. محصولات گرگان اگر بخوام بگم سوغاتیایی که داره، به چه نکته خوبی اشاره کردین آقای رجبی، آفرین. گفته سوغاتیای ما نان پادرازی، نان خرمایی، حلوا اماج، نان شیرمال و نان زنجبیلیه. البته تشریف بیارید گرگان، خانه تقوی ها هست، خیلی جذابه. آره از این خونه های قدیمی که گرگان زیاد داره، ولی خوردنیجات خوشمزه هم داره، مثل این حلوا اماجی که مطمئنم رو دستش نیست. چرا میگم رو دستش نیست؟ چون یک حلوای بسیار مقوی و خیلی سخت هم پخته میشه، یعنی باید همسایه‌ها یاری بکنن تا مثلا این حلوا پخته بشه. معمولا هم شب‌های عید طبخ میشه، یعنی شاید اسمش حلوا باشه، یادآور مثلا مجلس ختم و اینا باشه، ولی نه، مثلا عید نوروز اون کسی که تو خونش حلوا اماج داشته باشه، یعنی خیلی دیگه مهموناشو تحویل گرفته، برای عید قدیر پخته میشه. به این شکلی که آرد رو از الک رد میکنن و اینو میکوبن، یعنی یه جوری که دونه دونه بشه آرد. آقای منشون میگه آرد برنج یا گندم، اطلاعی نمیدونم، آقای خیلی تخصصی شد. آرد رو رد میکنه، اطمان گندمه دیگه، حالا یه قاطیش برنج هم شاید داشته باشه. خانم فتی شما میدونین همسرشون گرگانی هستن؟ آرد برنجه؟ آها حالا آرد دیگه خلاصه رد میشه، بعد این باید حتما دونه دونه بشه، گوله گوله بشه، وقتی از الک رد میشه، از قربیل رد میشه، با دست این رو در واقع ماساژ میدن روی اون الک، بعد حالا بهش عسل اضافه میکنن، زعفرون اضافه میکنن، خلال پسته داره، بادوم نداره، آره خلاصه که بعد کلی باید اینو هی هم بزنن و روی حرارت باشه، تقریبا یه 24 ساعتی زمان میبره پختش. و متشکرم که دوستان طرز تهیه حلوای اماج رو برای من روی نمایشگر دارن نشون میدن، خیلی حلوای سختیه. 3 لیوان آرد گندم، 3/4 لیوان روغن مایه، 100 گرم کره، نصف لیوان شیر و حالا اینا زردچوبه میزنن، ولی بهتره که زعفران استفاده بشه. خیلی هم خوشمزه است، میگم خیلی هم سخته. من یادمه بابام میخواست بره کمک مادر بزرگم که این حلوا رو بپزن، اصطلاحاً حلوا رو شلاق میزدن، هم دیگه نبود در این حد، یعنی اصطلاحاً میگن اینو، میگن که بریم مثلا حلوا رو شلاق بزنیم. خیلی سنگینه. خدا قوت میگم به هر کی که حلوا و ماج میپزه و امیدوارم که خوردن قیمتشو کنترل بکنن دوستان. چجوریه که خیلی همون فکر میکنیم سفر رفتن فقط در تابستان نهایتا در بهار امکان پذیره، چون مثلا در 6 ماه دوم سال هوا خنک میشه، بعدش سرد میشه و نمیشه سفر رفت. در حالی که آدم اگر اهل سفر باشه، دلش بخواد سفر بره، ایران گردی بکنه، گردشگری داشته باشه، میتونه که حتی در فصول سرد سال هم نقاط خیلی جذابی رو در کشورمون انتخاب بکنه برای سفر رفتن، با توجه به اینکه مثلا این روزها حالا خانم رفیع هم بیشتر توضیح دادن که اکثر نقاط کشورمون هوای سرد رو دارن تجربه میکنن، در جنوب کشور هوا بسیار بهاریه و خیلی میچسبه این روزها، این ماها سفر کردن به اون خطه نمیشه. فکر میکنید که از نظر مرخصی کاری و هزینه نمیتونید از پسش بر بیاین؟ من پیشنهادم اینه که با ما به صورت موسیقایی سفر کنید.
سفر مشکل، فراقه فراق یار مشکل، به ناچارین هم این والله این بار بر دل، ز کوه افزون بود وی والله بار فراقش، عجب دارم رسد این بار منزل، مرا در پیش راهی پرز بیم است، از این ره در دلم وی والا خوفی عظیم است، برو جاشو مترس از موج دریا، که آنجا حکم با رب رحیم است، که آنجا حکم با رب رحیم است، مرا تن زور قصد والا ناخدا دل، در این معوا بود وی والا فرمان روا دل، رسد جاشو به ساحل والا یا شود خر، نمیدانم برد ما را به کجا دل، برفتم سینه ی تل، قدمگاه مولا علی با سم دلدل، عرق از سینه ی وی سینه ی صاف محمد چکیده بر زمین وی والا پیدا شده گل، سحر برخیز و ذکر پیریا کن، به درگاه خدا وی والا خود آشنا کن، ستون مسجد وی والا محراب و منبر، به صلوات محمد والا کیمیا کن، به صلوات محمد کیمیا کن، خطر در پیش و ذکر یار در پی، الهی
صبحتون بخیر باشه از هر جای ایران قشنگمون که شنونده ما هستین. ما که سفر کردیم به جنوب، مخصوصا بوشهر، با این موسیقی جذاب بوشهری، و خیلی برای من جذاب شد این هله هله گفتنی که خواننده عزیز داشت میگفت و جستجو کردم و نمیدونستم اصلا معنیش یعنی چی، و گفتم که اصلا معنی لغوی نداره. اینجا چیزی که نوشته میگه که بیشتر برای این به کار میره که مثلا خیلی ذوق میکنن، میخوان به یکی بگن ماشاءالله، وای تو چقدر خارق العاده ای، چقدر بی‌نظیری، میگن هله، یعنی نشون دهنده شعفشونه، شادمانیشونه. و خیلی جذاب شد. حالا ما به بهانه این موسیقی متوجه شدیم که چه نواهایی در کشورمون وجود داره. متشکرم که همراه ما هستید و بهمون میگید که خانم آقایان امروز کجا بریم و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم.
سلام علیکم، صبحتان بخیر باشه. برنامه چمدون رادیو تهران، خانم ریم حسینی، خدا قوت بده. در صبح هوای خوب سرد مشد، میگم بری چمدون، میگم چمدون بله باید بشه بکشی دستش بگیری بری، ولی حالا روزا سرده، میگه هوا سرد و هوا سرده، خدایا دلم از غصه پردرده، خدایا نمیدانم چی بد کردم چی تقصیر، توی دنیا همش رنج و همش رنجه، خدایا چمدون ببنده از غم غصه دنیا دور بشه، هر جا بریم بهتون خوش مگذره. انشالله بیان اولین جا مشهد کنار بارگاه امامرضا، همین جایی که الان ما هستم، داغو شما، خدا نگهدارتون. سلیمانی.
آقای سلیمانی خیلی متشکرم که تماس گرفتید با ما. میدونید که من خیلی کیف میکنم شما تماس میگیرین، با گویش شهر خودتون صحبت میکنید، برای ما پیام میذارید، ما لذت میبریم. و مشهد، آره دیگه، واسه ما ایرانی ها اینجوریه، هر جای ایران بخوایم بریم سفر میگیم اول بریم مشهد، بعد بریم مثلا جنوب، اول بریم مشهد، بعد بریم شمال. خلاصه که مشهد از اون شهرها، از اون مناطقیه که هر روز سال میچسبه.
سلام عرض میکنم، من مصطفی یوسفی هستم از پایتخت. من میخواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم. ما سفر میکنیم به استان مرکزی، روستای فشک فراهان. خیلی ممنونم از خانم رحیم حسینی که این انقدر برنامه قشنگ اجرا میکنه. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما که صحبتون رو با چمدون رادیو تهران بخیر میکنید، همراهی میکنید ما رو، چه با تماسایی که میگیرید، چه به در واقع همراهی پیامکی که با ما دارید. ای کاش بیشتر در مورد این منطقه توضیح میدادین. شما که تماس گرفتین بیشتر میگفتین که چه جوریه، سوغاتیاش چیه، میوه داره نداره، چه فصلی از سال بیاین بیشتر میچسبه. خلاصه که اگر راه داد، اگر فرصت داشتید دوباره با ما تماس بگیرید.
سلام زهرا سادات عزیز، دختر گلم. من رحیمیم از امیریه، 84 سالمه. ایشالله امیدوارم خانم حضرت فاطمه زهرا برای هممون یار باشه. هممونم روز مادرم به همه شما هم تبریک میگم. هممون باید جز صبر، جز دعا هیچی نداشته باشه. خدا ارحم الراحمین، به فریاد همه میرسه. مرسی، ممنون.
عزیز امیر خانم رحیمی جان، خیلی متشکرم که تماس میگیری با ما. من صدات رو میشنوم، واقعا برام قوت قلبه، خیلی خوشحال میشم بابت این همراهی. شما قرار شد از خاطرات سفرتون به ما بگینا. یه چند باری هم از سفر به شیراز گفتین که پسرتون زحمت کشیدن و اینا، بیشتر توضیح بدین، چون اون خاطره خیلی دلچسب بود، شیرین بود، چسبید. همیشه هم سفر رفتن گل و بلبل نیستا، یه درد سرایی هم داره و به نظر من اون آدمی اهل سفر میشه که بلد باشه با اون درد سرها در واقع مواجه بشه و حلشون بکنه. ما یه مریم خانم اکبری داریم در برنامه که با دوچرخه سفر میکنه، دیروز هم یه بخش از صحبتاشو شنیدیم. تا اونجایی رسیدیم که رفته بود افغانستان، نه بخش پاکستان، بعد با پلیس اونجا مواجه شد و دوچار یه سری مسائل شد و حالا ادامه ماجرا.
با ادامه داستانمون، داستان آقای پلیس در پاکستان، در خدمت شما عزیزان هستیم. به نام خدا و عرض درود خدمت همه شنوندگان عزیز. بله، اون روز خیلی شانس خوبی به من رو کرد و این خانم آقا منو پذیرفتن. منتها دیگه براتون نگم دیگه، یعنی واقعا دیگه دل تو دلم نبود و خیلی نگران بودم، خیلی، و که واقعا چجوری میشه و آدم، حتی منم خیلی نگران بودم چون اونا رو نمیشناختم و خب این به هر حال نحوه سفر کردن یه شخصیه که به هر حال سایکل توریسته و اگر قرار باشه که فقط هتل بره که اصلا چیزی یاد نمیگیره. واقعا من چندین سفر داشتم که فقط توی هتل رفتم، زمین تا آسمون با سفرهایی که با دوچرخه رفتم واقعا فرق داشته و واقعا خیلی متوجه شدم و از مردم یاد گرفتم. و خدمتتون بگم که بله، من اون شب اونجا موندم، جاتون خالی از من به عنوان یک فرشته نمیدونم یک پذیرایی کردن. یه تختای خیلی زیبایی داشتن که اینا تور داشت و به شدت فقر در اون حاشیه رود سن به نظر من بالاست، با اینکه مردم کشاورزی میکنن. مسائلی که اینجا گفتم واقعا حتی خواهش کردم توی رادیو تلویزیون، خیلی از کانالای تلویزیونیشون، رادیو در واقع مجلاتشون، روزنامه‌هاشون سفر من ثبت کردم و از من گزارش گرفتم. من حتی اونجا از دولتشون خواستم که واقعا توجه ویژه‌ای به مردم حاشیه رود سند داشته باشن. و خدمتتون بگم که اون شب عزیزان از من پذیرایی کردن و از نوناشون بگم براتون که نون تازه رو خودشون درست میکنن و خیلی امکانات بهداشتی به شدت کم، یعنی مثلا دستشویی‌هاشون خیلی، یعنی اصلا به یک زمان خیلی قبل که من روستا میرفتم، شاید 40 سال پیش 30 سال پیش که روستای خودمون میرفتم و یه وسیله بهداشتی در واقعا در زیغه بود اونجا، اون رو مثلا در این سال، امسال خب 1400 تقریبا پارسال بوده، خیلی نگذشته میدیدم و حتی یادم نمیاد که چطوری از آبای سرویس بهداشتی به شدت مثلا امکان، واقعا خیلی من شرایط سختی اونجا توی این موارد تحمل میکردم. و برق، بهتون برق رو بگم که مثلا ساعت 3:30 میمه، ساعت 5 صبح، یعنی 2 ساعت ما برق داشتیم اونجا که بشه از برق استفاده کرد. و خیلی وقتا این عزیزم برای نور از سوزوندن چوب و آتش استفاده میکردم برای نور. و ولی بسیار با محبت بودن با من، بسیار با محبت و بسیار با احترام. و بعد اینها یک برادری داشتن که صبح من بهشون گفتم که من بایستی برم اینجا یه مقدارم، من بگم به خاطر این غذاهای بسیار تندشون من به شدت معدم دیگه درد گرفته بود و من نمیدونم، اینها به چای میگن شیر چای که ما خودمونم در واقع این شیر چای همون چای خوشمزه از آن بلوچستان هستش. سیستان رو من نرفتم، نمیدونم سیستان و بلوچستان مثل هم این شیر چای دارن یا نه، ولی بلوچستان باشون زندگی هم کردم، به این شکل بودش. و توی پاکستان میگفتی چای، ولی اون چای همون شیر چای بود. خیلی اذیت شد میشدم موقع خوردنش، به شدت میدم میسوخ و دیگه اصلا هیچی نمیتونستم بخورم. ببخشید وسط خاطره هم بود، خواستم نور بگم که حتما اونجا روی اینا رعایت کنین. و من دیگه از یه جایی به بعد گفتم بهشون که مثلا برای من غذاهای ادویه‌دار و فلفل دار اصلا نباشه و سعی کنم شیرچای نخورم که وضعیتم به حالت عادی برگرده. با تمام این مشکلاتم من داشتم توی سفرم دست و پنجه نرم می‌کردم، یعنی برخورد کرده بودم به خاطر نوع تغذیه. و صبح بعد که اومدم بیرون، برای اینکه دیگه با اون پلیس برخورد نکنم، به این آقا گفتم که به برادرشون محبت کردم، منو حدود 5 کیلومتر حتی پیاده، چون ماشین و این چیزا که نبود، من دوچرخه داشتم، ایشون پیاده بود، بسیار مرد با وقار، و ایشون جلو حرکت کردن، من هم عقب و پیاده با هم، بدون اینکه زبان همو بدونیم، منو بردن ایستگاه اتوبوس، چون من فکر کردم باید حتما یه تیکه رو من اتوبوس بگیرم که این آقای پلیس رو من دیگه نبینم، وگرنه باز من گیرش میفتم. و بله، بعد من وقتی که اومدیم به سمت ایستگاه اتوبوس، دوباره پلیس رو دیدیم. پلیس رو دیدم. پلیس به این آقا برگشت، گفت این دختر از کجا پیدا شد؟ اینکه دیشب ما پشت سر من باید میمد به من اومد برگشت گفت مثلا تو کجا رفتی فلان. مثلا من گفتم ایشون دوستمون بود، فامیلمون بود، حالا زبانم که خیلی همدیگر اصلا نمیفهمیم، و گفتم ایشون آشنام بود، رفتم پیش ایشون. بعد دیگه نفهمیدم پلیس متوجه شد نشد چطور شد، ولی ایشون به پلیس گفت که مثلا ایشون داره میره از این منطقه مثلا با اتوبوس. دیگه پلیس اونجا ول کرد رفت. دوباره ما سوار ماشین شدیم و رفتیم مثلا به شهر بعدی. تو شهرهای بعدی حالا یه قسمتایی هست که مجبورم قسمت‌ها رو رد کنم، چون واقعا به دردتون شاید نخوره، ولی پیشنهاد میکنم اگه علاقه من بودین، که خیلی سفر پاکستان من خواهم واقعا داشته و به شدت اصلا فالوور میمد که فقط مثلا گزارشو بخونه و خیلی نظرات میذاشتن، خیلی هم نگران بودن. خب من هم اولین بارم بود که واقعا حالا به اون قسمت داغ داستان نرسیدم هنوز، ولی خیلی پیام زیاد میمد و واقعا نگران من بودم. و اینم تجربه من بود به هر حال توی سفر. من رسیدم به شهر بعدی که حالا الان حضور ذهن ندارم، ولی حتما سعی میکنم توی صحبتام اسم سفرها رو دوباره با استی از تو گزارشاتم در بیارم. ولی خواستین همه این 30 روز سفر من از پاکستان توی پیجم که nur.cyclingclub هست، برید پایین تر، تمام روز به روزش هست و تمام این روستاها و نقطه ها نوشته شده که اگه خواستین پیدا کنین. من داشتم میرفتم ادامه همین سفرم رو، اگه اجازه بدین من برای اینکه چطور حالا پلیس منو میگیره و اینها رو ببریم توی داستان بعدی که خیلی مدت از زمان این صدا هم فکر کنم زیاد شده. ممنونم از شما با ما باشین، که خدمتتون بگم که بقیه این داستان رو من به شما تعریف کنم، جایی که پلیس من رو میگیره و میبره، چه اتفاقی در اونجا میفته.
قصه ما یه سفر بود، یه سفر خود رویا، ته یک شب روشن، سفری تا خود فردا، یه طرف گریز از تو، یه طرف به تو رسیدن، دل سپردن به یه رویا، عشقه